شنونده تکرار برنامه خبری 22 هستید.
ساعت 10 شب به وقت تهران، صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. سلام، خوش آمدید به 22. من شاهین بشیری هستم، میزبان شما در یک ساعت پیش رو. شب دوشنبه است، 7 آبان سال 1403 خورشیدی برابر با 28 اکتبر سال 2024 میلادی. امیدوارم به همراه همکارانم بتونیم لحظات خوبی رو برای شما فراهم کنیم با مجموعه ای از خبرها و گزارش‌های متنوع. اما روزی رو پشت سر گذاشتیم که قوه قضایی جمهوری اسلامی اعلام کرد جمشید شارمهد زندانی ایرانی آلمانی رو اعدام کرده.
تمام این فرایند از دستگیری تا اعدام غیر قانونی است، نقض جدی قوانین بین المللی است.
باز به شیوه هر سال در روز کوروش بزرگ نیروهای حکومتی مسیر منتهی به پاسارگاد را مسدود کردند.
این یک برنامه ریزی سازمان یافته و پشتش یک ایدئولوژی دولتی نهفته است و اون ترس از ملت، از واژه ملت، از واژه هویت ملی ایران است.
و اسرائیل قصد دارد سامانه رهگیری لیزری را به نام پرتو آهنین به سامانه دفاعی خود اضافه کند.
اصولا سلاح‌های لیزری این توان رو دارن که با متمرکز کردن پرتو لیزر روی هدفشون و نگه داشتن این تمرکز روی هدف متحرک، اونا رو یا آنچنان آسیب بهشون بزنن که مسیرش عوض بشه یا اینکه به طور کامل منهدمش بکنن.
اما پیش از هر چیز بریم سراغ خبرها. از همکارم حمید فاطمی و بعد باز در خدمت خواهم بود تا به سراغ گزارشی بریم که همکارانم برای شما آماده کردند.
با درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا، قوه قضاییه جمهوری اسلامی روز دوشنبه از اعدام جمشید شارمهد شهروند روده شده ایرانی آلمانی خبر داد. قوه قضاییه جمهوری اسلامی در اطلاعیه مدعی شده که پرونده رسیدگی به اتهامات جمشید شارمهد طی روال قانونی و با تایید رأی دادگاه در دیوان عالی کشور به اجرا درآمده است. در این اصلاحیه قوه قضاییه جمشید شارمهد را به اقدامات تروریستی از جمله انفجار مرگبار حسینیه‌ای در شیراز متهم کرده است. پیشتر خانواده آقای شارمهد این اتهامات را رد کرده و تاکید کرده بودند که او فقط سخنگوی گروه تندر بوده و هیچ گونه ارتباطی با حملات در داخل ایران نداشته است. جمشید شارمهد در تابستان سال 1399 زمانی که در دبی به سر می برد توسط نیروهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی ربوده و به ایران منتقل شد. رسانه‌های رسمی و نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی این شهروند دو تابعیتی را به عنوان رئیس گروه تندر رسانه منتسب به انجمن پادشاهی ایران در آمریکا معرفی می کردند. اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت خارجه ایران با تاکید بر اینکه جمهوری اسلامی از حق خود برای پاسخ به حمله اسرائیل عدول نمی‌کند، گفت چگونگی این پاسخ به نحو مختزی و تشخیص مسئولان خواهد بود. سخنگوی وزارت خارجه ایران در نشست خبری خود در این حال بر آنچه رویکرد دیپلماتیک خواند تاکید کرد و گفت رایزنی‌های دیپلماسی می‌تواند ابزاری برای جلوگیری از گسترش جنگ باشد. یک روز پیشتر علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی گفته بود تصمیم گیری درباره چگونگی پاسخ دادن به اسرائیل بر عهده مسئولان است. اسرائیل در واکنش به حملات موشکی ایران به این کشور بامداد شنبه از هدف قرار دادن اهداف نظامی در ایران خبر داد. در خبر دیگر، همزمان با روز کوروش در ایران، رسانه‌های داخلی از تداوم محدودیت‌ها و بسته شدن درهای پاسارگاد و تخت جمشید بر روی علاقه‌مندان و گزارشگران برای چندمین سال پیاپی خبر دادند. به نوشته رسانه صدای میراث، نیروهای انتظامی و امنیتی از 4 آبان ماه در آرامگاه کوروش مستقر شده و در جاده‌های منتهی به آن بلوک نصب کردند. بر اساس گزارش این رسانه‌ها، با وجود محدودیت برای شهروندان ایرانی تا 9 آبان آماتورهای خارجی امکان بازدید از پاسارگاد و تخت جمشید را دارند. از سال 95 به بعد و به دنبال تجمع هزاران تن برای شرکت در مراسم گرامی داشت روز کوروش در پاسارگاد، نیروهای انتظامی هر سال جاده‌های منتهی به آرامگاه او را مسدود می‌کنند. و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ایران می گوید پهنه زیادی از کشور قابلیت فرونشست دارند و بحران فرونشست زمین به برخی مناطق ساحلی کشور رسیده است. شینا انصاری روز دوشنبه در گفتگو با ایسنا مشکل فرونشست زمین در ایران را از مهمترین مخاطرات محیط زیست کشور برشمرد و خواستار اقدام فوری در این زمینه شد. کمتر از دو هفته پیش رئیس سازمان نقشه‌برداری کشور گفته بود در حال حاضر 30 استان کشور با مشکل فرونشست زمین درگیر هستند و در برخی از استانها این پدیده به وضعیت بحرانی تبدیل شده است.
بله، مشروع خبرها رو میشنیدید از همکارم حمید فاطمی.
شما شنونده بخش خبری 22 هستید.
همونطور که در خبرها هم شنیدید، قوه قضاییه جمهوری اسلامی اعلام کرد جمشید شارمهد زندانی ایرانی آلمانی را اعدام کرده. به گفته خانواده جمشید شارمهد، او که از 1381 در شهر لس آنجلس آمریکا سکونت داشت، مرداد سال 1399 در جریان سفری به امارات متحده عربی توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی در دبی روبوده و به ایران منتقل شد. در گفتگویی که ساعتی پیش با محمود امیری مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران ساکن نروژ داشتم، ابتدا نظر وی را در مورد این اعدام جویا شدم. محمود امیری مقدم:
قبل از هر چیز تسلیت میگم به خانواده آقای شارمهد. اعدام جمشید شارمهد در واقع مصداق یک قتل فراقضایی گروگان توسط گروگانگیرانی است که حالا با هدف سرپوش گذاشتن روی شکست‌های اخیرشون در جنگ با اسرائیل به نظر من میاد که انجام شده. جمشید شارمهد 4 سال پیش روبوده شده بود در دبی و بعد هم بدون دسترسی به وکیل انتخابی، بدون دادرسی عادلانه توسط دادگاه انقلاب به اعدام محکوم شد و حکمش هم امروز اجرا شد که تمام این فرایند از دستگیری تا اعدام غیر قانونی است، نقض جدی قوانین بین المللی است.
البته همون شما که میفرمایید دستگیری، اونم که میدونیم در واقع ربایش بوده دیگه، از دبی ایشون رو ربودن و به ایران منتقل کردن.
بله کاملا، یعنی با آدم ربایی شروع شد و بعد هم در واقع در دادگاه نمایشی محکوم شد و امروز هم کشته شد. یعنی که در واقع یک گروگان رو گرفتن و حالا به قتل رسوندن. این نقض جدی قوانین بین المللی است. ولی خب من فکر میکنم که طبق معمول جمهوری اسلامی داره انتقام سختش رو دوباره از مردم توی ایران، از زندانیان میگیره.
خانواده آقای شارمهد هم تأکید کردن که ایشون فقط سخنگوی گروه تندر بوده و تندر هم که در واقع نام رسانه گروه انجمن پادشاهی ایرانه و در واقع تأکید میشه بر رسانه بودنش. نمیدونم واقعا این رو چطور جمهوری اسلامی منتسب کرده به یک گروه تروریستی. خب واقعا الان این اتفاقی که میفته، الان این مجازات اعدام که صورت میگیره رو واقعا چطور میشه تفسیر رو تعبیر کرد؟
ببینید، جمهوری اسلامی در واقع هیچ وقت نیاز به مدرک و سند نداشته برای محکوم کردن افراد به اعدام. ما ده‌ها شاید صدها زندانی، حالا ده‌ها زندانی سیاسی داشتیم در همین سالهای اخیر که با یک سری اتهامات که در واقع هیچ گونه مدرک و سندی براش نداشته، این افراد رو محکوم کرده. یعنی برای جمهوری اسلامی همین کافیه، اینکه نهادهای امنیتی حالا دستور بدن که این فرد باید به این اتهام محکوم شه. ببینید، در مورد اون انفجار حسینیه، اگه به خاطر داشته باشین، در واقع 2 نفر دیگه، محمد رضا علی زمانی و آرش رحمان پور، هم اعدام شدند سال 2010 که محاکمهشون به خاطر همین انفجار بود، ولی بعدن گفتن که به خاطر شرکت در اغتشاشات، همون اعتراضات پس از انتخابات ریاست جمهوری، به اعدام محکوم شدن و اعدام شدن. برای جمهوری اسلامی این مهم نیست که چه مدرک و سندی وجود داشته باشه. آره، خانوادهشون گفتن، ایشون هم همطور گفتم دسترسی به وکیلی نداشتند. اگر جمهوری اسلامی مدارکی داشت حتما ارائه میکرد. اینکه همه رو بر اساس اعترافات زیر فشار و شکنجه، در واقع تمامی احکام بر این اساس صادر میشن، یعنی که مدرکی نداره. ولی خب برای کلن مسئله گروگانگیری، آدم ربایی، حالا از خارج کشور، از کشورهای همسایه یا افرادی که در داخل ایران دستگیر میشن با اتهامات مختلف، خب اعدام اینها اعدامهای سیاسی هستند. بعضی وقتا با هدف ارعاب، بعضی وقتا هم برای اینکه مثل الان من فکر میکنم این ربط مستقیم داره به شکست‌های پی در پی جمهوری اسلامی در میدان حالا جنگ یا تنش با اسرائیل. و خب با این اعدام ها میخوان افکار عمومی شاید افرادی در درون خود نظام رو تا حدی تسلی بدن، ولی خب در هر صورت این یک جنایت هست و مسئولان جمهوری اسلامی باید دیر یا زود در قبالش پاسخگو باشند.
گفتگویی بود با محمود امیری مقدم. از سال 95 به بعد و به دنبال تجمع هزاران تن برای شرکت در مراسم گرامی داشته روز کوروش در پاسارگاد، نیروی انتظامی هر ساله جاده‌های منتهی به آرامگاه او را مسدود می‌کند. در گل نوشته‌ای بابلی که از آن به عنوان سالنامه نبونعید نام برده می‌شود، آمده که کوروش شاهنشاه ایرانی روز 7 آبان وارد بابل شد در واقع، و با فتح این سرزمین یهودیان را که به بردگی گرفته شده بودند آزاد کرد. در گفتگویی که ساعتی پیش با محمود کویر، پژوهشگر تاریخ و فرهنگ ایران ساکن بریتانیا داشتم، ابتدا از انگیزه جمهوری اسلامی در انجام این گونه اقدامات پرسیدم. محمود کویر:
ببینین، این برنامه در کنار دیگر برنامه‌های ضد فرهنگی و ضد تاریخ ایران باستان که بگذاریم، متوجه میشیم که این یک برنامه ریزی سازمان یافته و پشتش یک ایدئولوژی دولتی نهفته است، و اون ترس از ملت، از واژه ملت، از واژه هویت ملی ایران است. تخریب آثار تاریخی، حذف تقریبا به تمامی دوره‌های تاریخ ایران باستان از کتاب‌های درسی در رشته‌های گوناگون و حذف کامل آنچه مربوط به تاریخ ایران باستان به ویژه کوروش و هخامنشیان هست در رسانه‌های گروهی دولت ایران، نشان می‌دهد که این یک کار برنامه‌ریزی شده است. هراسی که از توده‌های مردم، از فرهنگ و از تاریخ ایران داشته است و دارد، و جلوه های گوناگونش رو، بازتاب گوناگون این سیاست رو، حتی در برنامه هایی که به طور رسمی به عنوان برنامه آموزشی اونها انتشار یافته است، ما این هراس و بیم رو از مردم و از تاریخ ایران میبینیم.
آیا چنین حالتی در نقطه دیگه از جهان وجود داره که احیانا دولتی آثار باستانیش رو از مردم خودش دریغ بکنه و اجازه بازدید از اونها رو به مردم خودش نده؟
من به واقع در طول تاریخ چنین چیزی ندیدم. ببینین، در تقریبا همزمان با خود کوروش، اندکی پس و پیشتر، ما آشوری ها رو داریم در کنار ایران که همین کار رو میکنن. یعنی وقتی منشور کوروش رو میخونیم و بعد میریم منشور آشوربانیپال رو میخونیم در فتح شوش، تفاوت سیاست رو میبینیم. ولی اونجا آدم میگوید که خیلی خوب، این آشوربانیپال از یک کشور دیگر است، دشمن ایران است، آمده است این سرزمین رو ویران کند و میتازد بر آثار تاریخی ایران. ولی اینکه رهبرانی، دولتی در سرزمین خیش به جای تکیه بر فرهنگ، برای اینکه من فکر میکنم تنها چیزی که برای اینها اهمیت ندارد فرهنگ و تاریخ ایران است، و این رو بارها و بارها از خود خمینی تا امروز اعلام کردند که ما چیزی به نام ملت نداریم، ما دشمن ملیت ایرانی هستیم.
همونطور که میدونید سال 95 بود که به دنبال تجمع هزاران نفر برای شرکت در مراسم گرامی داشته روز کوروش در پاسارگاد، شعارهایی سر داده شد از جمله ایران وطن ماست، کوروش پدر ماست، و همینطور شعارهایی هم علیه حکومت جمهوری اسلامی سر دادن. و به نظر میرسه که مسئولان فرهنگی حکومت در واقع این موضوع رو دستاویز و بهانه قرار دادن برای اینکه مردم رو محروم کنن از برگزاری مراسم گرامی داشته روز کوروش. فکر میکنید چنین دستاویز و بهانه‌ای واقعا محلی از اعراب میتونه داشته باشه در یک سیاست گذاری کلان فرهنگی؟
ببینید، درست به ضد خودش تبدیل میشه. شما نگاه بکنین، پس از این که تازیان بر ایران تاختند 1000 خورده‌ای سال پیش، تمام دیوانهای شعرا و داستانهای تاریخی اون زمان رو مرور بکنید، میبینید که ایرانی ها درست به عکس برپای خواستند برای نوروز، برای سده، برای مهرگان. نگاه کنیم به دیوان فرخی، منوچهری، مسعود سعد سلمان، بیرونی، همه مردم به یک باره درست در برابر آن سیستمی که آمده بود زبان اینها و فرهنگ اینها رو از میان بردارد به پای شده. به نظر من دقیقا الان همون روزگار است، تغییری نکرده، دوباره دشمنان ایرانند که این دفعه بر ایران حاکم هستند و آمدند که این فرهنگ رو از میان بردارند. و اینها البته که خب دنبال دستاویزهایی میگردند و وقتی میبینند که هر روز این زمینش بیشتر میشه، تاخت و تاز اینها افزونی پیدا میکنه.
گفتگویی بود با محمود کویر. اما 3 روز پس از حمله هوایی اسرائیل به ایران، مقام‌های جمهوری اسلامی در تهدید انتقام جویان علیه اسرائیل از لحن تندتری استفاده می‌کنند. آنها در این حال تلاش می‌کنند بگویند که حمله بامداد شنبه اسرائیل تأثیری بر توان نظامی جمهوری اسلامی نگذاشته. در همین حال عراق از اسرائیل به اتهام استفاده از حریم هواییش در حمله به عراق به سازمان ملل و شورای امنیت شکایت کرد. جزئیات بیشتر در گزارش ایلیا جزائری.
مراسم خاکسپاری 4 نظامی کشته شده در حمله هوایی شنبه 5 آبان اسرائیل به ایران در زادگاه‌هایشان برگزار شد، در کرمانشاه، رام هرمز، شوشتر و بروجرد. جمهوری اسلامی میگوید در حمله اسرائیل 4 تن از نیروهای ارتش که در سامانه‌های پدافند هوایی فعالیت می‌کردند و 1 غیرنظامی کشته شدند. مقام‌های جمهوری اسلامی می‌گویند که حمله اسرائیل تأثیری بر توان نظام ایران نداشته است. از جمله علی نصیرزاده وزیر دفاع جمهوری اسلامی که امروز گفت خسارت‌های ناشی از حمله اسرائیل جزئی بود و بلافاصله ترمیم شد. علی اکبر احمدیان دبیر شورای عالی امنیت ایران نیز گفت نیازی به ارزیابی حمله اسرائیل نیست. پیش از او محمد باقر قالیباف رئیس مجلس هم حمله اسرائیل را شکست خورده توصیف کرده بود.
اقدام نظامی رژیم صهیونیستی علیه ایران از روی انفعال بود و به شکست دیگر برای این رژیم تبدیل شد.
این در حالی است که گزارش‌های متعددی از خسارت‌های وارد شده به تأسیسات نظامی، سایت‌های پدافند هوایی و تأسیسات ساخت موشک در ایران منتشر شده است. حمله بامداد شنبه اسرائیل در واکنش به حمله موشکی روز 10 مهر ایران به اسرائیل صورت گرفت. پس از این حمله بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل گفت:
"ראשות הבוקר המוקדמות של יום שבת
ما در ساعات اولیه بامداد شنبه به وعده خود عمل کردیم. نیروی هوایی به سراسر ایران حمله کرد. ما به شدت به توان دفاعی ایران و تواناییش در تولید موشک‌هایی که به سمت ما نشانه می‌رود ضربه زدیم. حمله به ایران دقیق و قدرتمند بود و به تمام اهدافمان رسیدیم."
جمهوری اسلامی ایران اعلام کرده بود که حمله 10 مهر را در انتقام از کشته شدن اسماعیل هنیه، رهبر سیاسی گروه افراطی حماس در اقدامی منتسب به اسرائیل در تهران، و کشته شدن حسن نصرالله، دبیر کل حزب الله لبنان، در حمله هوای اسرائیل به حومه جنوبی بیروت انجام داده است. حماس از سوی آمریکا و اروپا و حزب الله از سوی آمریکا گروه‌های تروریستی شناخته می‌شوند. علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی روز یکشنبه درباره حمله اسرائیل گفت:
خودشون هم البته بزرگ نمایی میکنن، بزرگ نمایی اونا غلطه، اما توجه داشته باشید کوچک انگاری اون هم غلط. اینا دچار خطای محاسباتی هن نسبت به ایران. اینا ایران رو نمیشناسن، جوانان ایران رو نمیشناسن، ملت ایران رو نمیشناسن. قدرت و توانایی و ابتکار و اراده ملت ایران رو هنوز درست نتوانستن بفهمن. این را ما باید به اینها بفهمونیم.
در پی سخنان آقای خامنه ای اظهار نظرهای دیگر مقامهای جمهوری اسلامی درباره انتقام از اسرائیل بالا گرفت. از جمله حسین سلامی فرمانده کل سپاه پاسداران با انتشار پیامی گفت که حمله اسرائیل با پیامدهای تلخ و غیرقابل تصوری مواجه خواهد شد. غلام حسین محسنی اژه‌ای رئیس دستگاه قضایی جمهوری اسلامی هم اسرائیل را تهدید به انتقام کرد.
بدانه که پاسخ بسیار سختی را در مقابل این جنایت‌ها و این تجاوزش خواهد گرفت.
اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی با تأکید بر پاسخ به گفته او قاطع به اسرائیل گفت:
قاعدتاً نوع پاسخ ما با توجه به نوع حمله صورت میگیره.
ساعتی پس از حمله بامداد شنبه، دانیل هاگاری سخنگوی ارشد ارتش اسرائیل جمهوری اسلامی ایران را تهدید کرد که در صورت اقدام مجدد علیه کشورش با پاسخ اسرائیل مواجه خواهد شد.
Of beginning a new round of escalation, we will be obligated to respond.
از سوی عراق از اسرائیل به سازمان ملل متحد و شورای امنیت شکایت کرد به اتهام استفاده جنگنده‌های اسرائیلی از حریم هوایش در حمله بامداد شنبه به ایران. باسم عوادی سخنگوی دولت عراق در بیانیه اعلام کرد که بغداد یادداشت اعتراض‌آمیزی به دلیل نقض آشکار حاکمیت عراق توسط اسرائیل در حمله به ایران به سازمان ملل متحد و شورای امنیت ارائه داده است. محمد شیا السودانی نخست وزیر عراق از وزارت خارجه کشورش خواست در این باره با ایالات متحده تماس بگیرد. رویدادی که آقای سودانی آن را نقض توافق راهبردی میان واشنگتن و بغداد و تعهد آمریکا به پایبندی به امنیت و حاکمیت عراق توصیف کرد. پیشتر دفتر نمایندگی دائم جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل متحد در بیانیه‌ای گفته بود: جنگنده‌های اسرائیلی از فضای عراق و حدود 70 مایلی مرز با ایران به سمت چند سایت نظامی و راداری ایران حمله کردند. این بیانیه ایالات متحده را به همدستی با اسرائیل در این حمله و قرار دادن آسمان عراق در اختیار جنگنده‌های اسرائیلی متهم کرده است. نظامیان آمریکایی به عنوان رهبری ائتلاف بین‌المللی علیه گروه موسوم به داعش همچنان در عراق حضور دارند. تاکنون ایالات متحده و اسرائیل درباره اتهام‌های تهران و بغداد اظهار نظر نکرده اند.
گزارشی بود از ایلیا جزائری.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
ایران و اسرائیل تاکنون دو بار خاک یکدیگر را هدف قرار داده و اعلام کردند که در قوانین بین المللی و دفاع از خود عمل کردند. اما قوانین بین الملل در این باره چه میگویند و چقدر حملات این دو کشور به یکدیگر در چارچوب قوانین بین الملل و دفاع از خود تعریف می شود؟ فرشته غازی از رادیو فردا این سوال را از سعید محمودی استاد حقوق بین الملل در سوئد پرسیده است.
در حقوق بین الملل بین دو مرحله از جنگ تفاوت قائل میشیم. یکی مرحله شروع جنگه که چه کشوری شروع میکنه توسل به نیروی نظامی رو علیه کشور دیگه، و بعد مرحله درگیریه، یعنی شروع شده جنگ و بعد طرفین به همدیگه حمله میکنن، حالا یا به صورت دائم یا به صورت منقطع مثل الان موردی که ایران و اسرائیل هست. در مورد این اصل دفاع مشروع مربوط به اون مرحله اوله، یعنی اینکه یک کشوری از نظر حقوقی توجیه میکنه چرا لازم شده ما الان دست به کاربرد نیروی نظامی بزنیم. در رابطه بین ایران و اسرائیل اتفاقی که افتاد این بود که برای بار اول در 25 فروردین امسال ایران در واقع دست به کاربرد حمله نظامی با موشک به اسرائیل کرد، و این در جواب به حمله هواپیماهای اسرائیلی به ساختمان کنسولگری ایران در دمشق بود که موجب کشته شدن یه تعدادی فرمانده‌های عالی رتبه نظامی ایران شد. استدلال ایران در اون زمان این بود که ما دفاع مشروع از خودمون کردیم، و این البته در زمانی بودش که اسرائیل خودش به عهده نگرفت، رسما نگفت که هواپیمای اسرائیل بود، ولی منابع مختلف دیگه بین المللی این رو تایید کردن که حمله از سوی اسرائیل صورت گرفته بود. سوالی که اون موقع پیش آمد این بودش که اگر واقعا حمله از سوی اسرائیل صورت گرفته باشه، آیا ایران مطابق حقوق بین الملل حق دفاع مشروع از خودش در به این صورت، یعنی با کاربرد نظامی وسیع علیه اسرائیل رو داره یا نه؟ این حق رو ایران داشت، و علتش هم این بودش که هدف در اونجا مهم بود. هدف کنسولگری ایران بود، یه ساختمانی که مسئولیت سیاسی داره، افرادی که اونجا بودن مسئولیت داشتند مطابق حقوق بین الملل. بنابراین از بین بردن اون هدف مسئول و افرادی که مسئولیت داشت در یک کشور ثالث، این حق رو به ایران میداد که از خودش دفاع مشروع بکنه در مقابل حمله نظامی. ولی مرحله بعدی، یعنی اتفاقی الان چند روز پیش افتاد، در دهم مهر افتاد که ایران مجدداً حمله نظامی کرد به اسرائیل، استدلال ایران این بودش که ما دفاع مشروع از خودمون میکنیم برای خاطر اینکه اسرائیل اسماعیل هنیه رو در ایران ترور کرده، سید حسن نصرالله در لبنان ترور شده، کشته شده، شاید فرمانده های دیگه ایرانی در لبنان کشته شدن.
دفعه پیش بحث کنسولگری بود ولی این بار متفاوته. آیا اون قوانین بین المللی در اونها بحث دفاع مشروع باز تعریف میشه اینجا برای ایران یا متفاوته؟
به نظر من استدلال حقوق ایران بسیار ضعیف از این نظر در این مورد اخیر. یعنی قتل اسماعیل هنیه یک در نهایت اگر خیلی بخواید میشه یه عمل تروریستی دونست، یک جزء در واقع عملیات جنگ ترکیبی اسمش رو گذاشت. کشتن حسن نصرالله که اصلا به ایران رسما هیچ ارتباطی نداره، تبعی یک کشور دیگری است، در یک کشور دیگری از سوی یک کشور خارجی کشته شده. اتباع ایرانی که در لبنان کشته شدن البته به ایران ارتباط داره، همطور که اسماعیل هنیه چون در ایران کشته شده به ایران ارتباط داره، ولی در مقابل این چنین اعمالی نمیشه ادعای دفاع مشروع به مفهوم کاربرد نظامی جامع با تمام وسایل در این مورد با 200 موشک بالستیکی مثلا استفاده کرد. ایران میتونه همیشه البته عمل متقابل بکنه، میتونه دقیقا همون کارهایی که اسرائیل در مورد ایران کرده اونا هم انجام بدن، ولی دفاع مشروع نمیشه گفت. و بعدم باز من اینو از نظر حقوقی باید روی این اصرار بکنم که علل دفاع مشروع علل اصول نمیتونه مسئله انتقام باشه یا تلافی باشه. دفاع مشروع اسمش روشه، دفاع یعنی شما یک حمله ای رو که اتفاق افتاده جلوشو بگیرید، نذارین ادامه پیدا بکنه، از خودتون در مقابل اون دفاع بکنید. وقتی صحبت انتقام شد یا تلافی شد، اون وقت دیگه به اصطلاح از نظر حقوقی این مفهوم رو نمیشه به کار برد، دفاع مشروع رو.
الان این حمله اسرائیل به ایران در پاسخ به حمله موشکی ایران به اسرائیل آیا تو اون چارچوب قوانین بین المللی دفاع مشروع حق پاسخگویی می گنجه؟
من عرض کردم که معمولا در مورد جنگ باید دو مرحله رو هم تفکیک کرد، مسئله شروع جنگ، مسئله ادامه جنگ. ما الان در حالت ادامه جنگ هستیم چون طرفین با همدیگه نیروی نظامی علیه همدیگه به کار بردن. وقتی وارد مرحله ادامه جنگ میشیم دیگه اون وقت بی‌معنی میشه مسئله صحبت دفاع مشروع. تنها اصول حقوق بین الملل که مطرح میشه در این مرحله دوم اصول مربوط به خود جنگه، یعنی اینکه رعایت اصل تناسب، اصل تفکیک اهداف نظامی از غیر نظامی، اصل احتیاط. و تا اونجایی که من میدونم هم اسرائیل هم ایران این اصول رو رعایت کردن، یعنی هر دوشون در حملاتی که به هم کردن هدفها نظامی بوده، حساب شده بوده، بنابراین هیچ مشکل حقوقی در اونجا من نمیبینم. ولی همطور که عرض کردم اصلا بحث این که الان کاری که داریم میخواییم بکنیم یا کردیم در این روزهای اخیر حق دفاع مشروع بیمعنیه، برای ما وارد مرحله دوم شدیم، یکی زده یکی جواب داده، حالا باز ممکنه نفر بعدی بزنه و بعد نفر بعدی جواب بده. مرحله جنگ و وقتی جنگ شد دیگه اون وقت رعایت، چون دفاع مشروع یه شرط دیگرش هم این است که از نظر زمانی نزدیک به حمله باشه. شما نمیتونید 4 ماه بعد مثلا جواب نظامی بدید یا 3 ماه بعد جواب نظامی بدید، اون دیگه دفاع مشروع حساب نمیشه. ولی مرحله جنگ ممکنه ادامه پیدا بکنه به همین صورت فعلی اعمال ایزایی در واقع یا حمله های محدود و با رعایت اون اصولی که عرض کردم که تا حالا ظاهرا هر دوشون این اصول رو رعایت کردن. من با اینم نهایتا عرض بکنم که مسئله الان انقدر مسئله این نیستش که واقعا اسم این رو بذاریم دفاع مشروع یا نه، یا جنبه های حقوقیش رعایت شده یا نه. مسئله اینه که ممکنه از دیدگاه اسرائیل و یا از دیدگاه ایران از نظر سیاسی لازم باشه که ما این کارو بکنیم به خاطر فشارهای داخلی یا غیره. خیلی خوب، از نظر سیاسی توجیه پذیره، قابل بحثه، ولی ادعای این که این کاری که داریم میکنیم مطابق در چارچوب قوانین حقوق بین الملل و مطابق اصل دفاع مشروعه، به نظر من باید احتیاط کرد و نگاه کرد که واقعا این اصول در بین کشورهای دیگه چجور انجام شده، رعایت شده و آیا قابل اجراست در این مورد یا نه؟ که به نظر من همونطور که عرض کردم همیشه اینجور نبوده.
گفتگویی بود با سعید محمودی، استاد حقوق بین الملل. و حالا با اعلام ساعت 22:30 که البته چند ثانیه مونده، بله داریم به 22:30 میرسیم، میریم سراغ خبرها. قوه قضایی جمهوری اسلامی روز دوشنبه از اعدام جمشید شارمهد، شهروند روبوده شده ایرانی آلمانی خبر داد. قوه قضایی جمهوری اسلامی در اطلاعیه مدعی شده که پرونده رسیدگی به اتهامات جمشید شارمهد طی روال قانونی و با تایید رأی دادگاه در دیوان عالی کشور به اجرا درآمده است. در این اطلاعیه قوه قضایی جمشید شارمهد را به اقدامات تروریستی از جمله انفجار مرگبار حسینی در شیراز متهم کرده. پیشتر خانواده آقای شارمهد این اتهامات را رد کرده و تاکید کرده بودند که او فقط سخنگوی گروه تندر بوده و هیچ گونه ارتباطی با حملات در داخل ایران نداشته است. جمشید شارمهد در تابستان سال 99 زبانی که در دبی به سر می برد توسط نیروهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی ربوده و به ایران منتقل شد. همزمان با روز کوروش در ایران، رسانه‌های داخلی از تداوم محدودیت‌ها و بسته شدن درهای پاسارگاد و تخت جمشید بر روی علاقمندان و گردشگران برای چندمین سال پیاپی خبر دادند. به نوشته رسانه صدای میراث، نیروهای انتظامی و امنیتی از 4 آبان در آرامگاه کوروش مستقر شده و در جاده‌های منتهی به آن بلوک نصب کردند. بر اساس گزارش این رسانه با وجود محدودیت برای شهروندان ایرانی تا 9 آبان، اما تورهای خارجی امکان بازدید از پاسارگاد و تخت جمشید را دارند. اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، با تاکید بر اینکه جمهوری اسلامی از حق خود برای پاسخ به حمله علیه اسرائیل عدول نمی‌کند، گفت چگونگی این پاسخ به نحو مقتضی و با تشخیص مسئولان خواهد بود. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در نشست خبری خود در این حال بر آنچه رویکرد دیپلماتیک خواند تاکید کرد و گفت رایزنی‌های دیپلماسی می‌تواند ابزاری برای جلوگیری از گسترش جنگ باشد. رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ایران میگوید پهنه زیادی از کشور قابلیت فرونشست دارند و بحران فرونشست زمین به برخی مناطق ساحلی کشور رسیده. شینا انصاری روز دوشنبه در گفتگو با ایسنا مشکل فرونشست زمین در ایران را از مهمترین مخاطرات محیط زیست کشور برشمرد و خواستار اقدام فوری در این زمینه شد. کمتر از 2 پیش رئیس سازمان نقشه برداری کشور گفته بود در حال حاضر 30 استان کشور با مشکل فرونشست زمین درگیر هستند و در برخی استانها این پدیده به وضعیت بحرانی تبدیل شده است. مدیر عامل اتحادیه تعاونی‌های مسافربری ایران دلیل افزایش قیمت سفرهای زمینی را لغو مکرر پروازهای هوایی عنوان کرد. احمد رضا عامری روز دوشنبه به خبرگزاری ایلنا گفت افزایش تقاضا برای سفر به استانبول و آنکارا و همچنین لغو پروازهای خارجی باعث افزایش تقاضا برای سفرهای زمینی شده. بر اساس این گزارش قیمت بلیت اتوبوس در مسیر تهران استانبول و تهران آنکارا که در خرداد امسال حدود 2,800,000 تومان بود با توجه به مشکلات ایجاد شده در پروازها به 3,500,000 تومان افزایش یافته است.
همراه بخش خبری 22 رادیو فردا هستید.
شبکه اجتماعی ایکس روز دوشنبه حساب کاربری عبری زبان علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی را 1 روز پس از راه اندازی تعلیق کرد. کاربران به محض ورود به این صفحه با پیامی روبرو می شوند که می گوید این حساب به دلیل نقض قوانین به حالت تعلیق در آمده است. جزئیات بیشتر را در گزارشی از رویا کریمی مجد بشنوید.
از رد و بدل کردن موشک تا تلاش برای ترور رهبران سیاسی و نظامی، تقابل میان جمهوری اسلامی و اسرائیل سال هاست که ادامه دارد. اما کار به شبکه‌های اجتماعی که میرسد، این دیگر قوانین داخلی این شبکه هاست که تعیین کنندند. همین قوانین سبب شده که حساب‌های کاربری رهبر جمهوری اسلامی که خود تعیین کننده قوانین محدود کننده برای کاربران ایرانی است، تا به حال بارها از سوی شبکه‌های اجتماعی ایکس مسدود شود. این در حالی است که شرکت متا مدت هاست که اجازه داشتن حساب کاربری به علی خامنه ای در اینستاگرام و فیسبوک را نمی دهد. در آخرین واکنش به پیام‌های رهبر جمهوری اسلامی، شبکه اجتماعی ایکس حساب علی خامنه‌ای به زبان عبری را تنها یک روز پس از آغاز به فعالیت مسدود کرد. هنوز مسئولان این شبکه اجتماعی دلیل مسدود شدن این حساب کاربری را اعلام نکردند. این در حالی است که همان محتوای پیام عبری علی خامنه‌ای به زبان انگلیسی در شبکه ایکس منتشر شده است. همزمان مدت هاست که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در شبکه اجتماعی ایکس حساب کاربری به زبان فارسی در اختیار دارد. محدودیت انتشار پیام علی خامنه ای در حالی اتفاق افتاده که جمهوری اسلامی همواره از ابزارهای مختلف برای محدود کردن آزادی بیان شهروندان، چه از طریق فیلتر کردن وبسایت ها و اپلیکیشن ها و چه از طریق وضع قانون برای تحت تعقیب قرار دادن کاربران استفاده کرده است. امیر رشیدی، محقق امنیت و دسترسی به اینترنت، این رفتار دوگانه را شیوه همیشگی جمهوری اسلامی می داند.
حساب ایشون که مشخص نیست با چه دلیلی مسدود شده، ولی ما همیشه با این دورویی مسئولان ایرانی روبرو هستیم که در این حالی که مانع دسترسی شهروندان به شبکه‌های اجتماعی و مفهوم کلی اینترنت میشن، خودشون خیلی خیلی علاقه‌مندن که در شبکه‌های اجتماعی به زبان‌های مختلف حضور داشته باشن و به محض اینم که هر محدودیتی براشون به وجود میاد، فارغ از اینکه این محدودیت به چه دلیلی به وجود اومده، صدای اعتراضشون بلند میشه که آزادی بیان پس چی شد، در حالی که این دورویی خودشو اینجا نشون میده که سال‌هاست این شبکه‌های اجتماعی رو برای مردم مسدود و فیلتر کردن و بعدم هر اتفاقی که میفته در واقع سعی میکنن اولین کاری که بکنن با تهدید و ایجاد فضای ارعاب مردم رو مجبور به سکوت بکنن. تمام مواردی که ما شاهدش بودیم، مخصوصا تو این درگیری بین ایران و اسرائیل، اولین بیانیه هایی که منتشر شده قبل از اینکه به مردم توضیح بدن موشکی که شلیک کردن چی بود، چه اتفاقی افتاد، یا ضربه های نظامی که به ایران خورد چی بود، چه اتفاقی افتاد، قبل از اینکه توضیح بدن به مردم، اولین بیانیه هاشون همیشه این هستش که هر کسی فیلمی منتشر کنه یا نقدی بکنه با برخورد شدید قضایی و امنیتی روبرو خواهد شد. بنابراین این رو هم شما میتونید اضافه بکنید به اون بحث دورویی مقامات ایرانی.
این اولین بار نیست که ایکس یا توییتر سابق حساب‌های کاربری علی خامنه ای را مسدود می‌کند. بهمن ماه سال 99 نیز حساب وی پس از تهدید دونالد ترامپ به گرفتن انتقام کشته شدن قاسم سلیمانی بسته شد. پیش از این توییتر یک پیام رهبر جمهوری اسلامی درباره واکسن‌های کرونا ساخت آمریکا و بریتانیا را نیز به دلیل نقض قوانین شرکت توییتر حذف کرد. رهبر جمهوری اسلامی در حالی پیام‌هایی برخلاف قوانین شبکه‌های اجتماعی را منتشر می‌کند که خود در آخرین سخنرانی‌اش در روز یک شنبه شبکه‌های اجتماعی را عامل از بین رفتن امنیت روانی مردم معرفی کرد.
بعضی‌ها از روی غرض تحلیل‌های غلط ارائه می‌دهن از مسائل گوناگون. این کسانی که با فضای مجازی ارتباط دارن به این نکات توجه کنن، همه چیز رو تو فضای مجازی نبایستی منتشر کرد. هرچی به ذهن انسان میرسه ملاحظه کنید اثرش چیست، ببینید رو مردم، روی فکر مردم، رو روحیه مردم چه تأثیری میگذاره.
اما چگونه رهبر جمهوری اسلامی از همان ابزاری که تهدید امنیت روانی جامعه ایران میخواند برای تهدید سایر جوامع استفاده میکند؟ محمد جواد اکبر، این تحلیلگر سیاسی، معتقد است جمهوری اسلامی همواره ابزارها را فقط در تأمین منافع خود میخواهد.
اگر یادتون باشه یه تعبیری رایج بود در دهه اول انقلاب، بیشتر میان حزب اللهی ها میگفتن هنر متعهد. این پاسخ اونها بود به اون دسته از مذهبی هایی که با سینما، با موسیقی و با اشکال مختلف هنر مخالف بودن، مثل طالبان امروز، اینها رو حرام می دونستند. جوانان برآمده از انقلاب 57، اونا می گفتن که نه، ما که نمی تونیم هنر رو کنار بگذاریم، ما این ظرف ها رو می گیریم، مظروف خودمون رو توش می ریزیم. اسمش هم می ذاشتن هنر متعهد. نتیجه شد سینمای اسلامی، تئاتر اسلامی، موسیقی اسلامی، همه اون چیزهایی که عمیقا با سانسور و مفاهیم ایدئولوژیک آمیخته بود، در این حال هم به اونا این اجازه رو میداد که ادعا بکنن که ما همه چیز در کشور خودمون داریم. این قصه همچنان ادامه داره بعد از 45 سال. حالا نوبت به شبکه‌های اجتماعی رسیده. یعنی شبکه‌های اجتماعی هم اشکالی نداره به شرط اینکه شبکه اجتماعی متعهد باشه. یعنی شبکه اجتماعی باشه که ما بگیم چه جوری توییت بزنید، ما بگیم چه جوری پست بذارید، چی بنویسید، تا کجا بنویسید، هر وقت بتونیم ما ببندیمش، هر وقت بتونیم ما بازش بکنیم. همون کاری که با انواع و اقسام هنر در دهه اول انقلاب کردن با یه تفاوت جدی. تفاوتش هم اینجاست که اینها همون آدمای دهه اول انقلاب هستن به عنوان حاکمان، اما دنیا دیگه اون دنیا نیست، تکنولوژی دیگه اون تکنولوژی نیست و به اینها اجازه دست گذاشتن رو هر چیزی، سانسور و فیلتر هر چیزی رو نمیده.
حساب علی خامنه‌ای در شبکه ایکس به زبان انگلیسی هم اکنون 1,300,000 و به زبان فارسی نزدیک به 870,000 دنبال کننده دارد.
گزارشی بود از رویا کریمی مجد.
از روز پنجشنبه 11 مرداد تغییراتی اساسی در برنامه‌های شنیداری رادیو فردا. آغاز 3 برنامه جدید خبری تحلیلی با بازه‌های زمانی متفاوت از قبل. اول ساعت 14 30 دقیقه با شما خواهیم بود. هر روز ساعت 2 بعد از ظهر به وقت ایران با تازه‌ترین خبرهای ایران و جهان در عرصه‌های گوناگون. بعد میرسیم به ایستگاه 19. 1 ساعت با شما خواهیم بود. هر روز ساعت 7 عصر به وقت ایران. مطالب شنیدنی و متنوع شامل گزارش‌های خبری، مصاحبه و تحلیل از موضوعات مختلف روز. و اما 22 باز هم 1 ساعت با شما خواهیم بود. هر شب ساعت 10 به وقت ایران. همچنین رأس هر ساعت به وقت ایران با 5 دقیقه خبر میزبان شما هستیم. بعد از خبر چی داریم؟ مجموعه متنوعی از پادکست ها، تولیدات شنیداری و البته موسیقی.
مدیر کل وزارت دفاع اسرائیل میگوید که سامانه رهگیری لیزری پرقدرت اسرائیل که با نام پرتو آهنین شناخته می شود قرار است تا 1 سال آینده عملیاتی شود. پرتو آهنین به گونه ای طراحی شده که در کنار سامانه هایی مانند گنبد آهنین عمل کند و پرتوبه های کوچکتر را سرنگون کند. در گفتگویی که ساعت پیش با فرزین ندیمی کارشناس امور نظامی ساکن آمریکا داشتم، ابتدا از جزئیات این سلاح پرسیدم. فرزین ندیمی:
سیستم آیرون بیم یا پرتو آهنین یک سیستم پیشرفته پدافند هوایی بر اساس پرتو لیزر هست که شرکت اسرائیلی رافائل اونو ساخته و طراحی شده برای رهگیری کردن و نابود کردن هدف‌های هوایی، هدف‌های هوایی که در ارتفاع پایین پرواز می‌کنند و به وسیله سیستم‌های پدافند هوایی و موشکی دیگر به آسانی قابل رهگیری و نابود کردن نیستند، مثل گلوله‌های خمپاره، موشک‌های ضد تانک و هواپیماهای بدون سرنشینی که با سرعت کم و در ارتفاع پایین پرواز می‌کنند. بسیار دشوار هست رهگیری کردن اونها با برای نمونه آیرون دوم یا گنبد آهنین، ولی به وسیله سیستم های پرتو متمرکز لیزری میتونن اینا رو از بین ببرن. اصولا سلاح‌های لیزری این توان رو دارن که با متمرکز کردن پرتو لیزر روی هدفشون و نگه داشتن این تمرکز روی هدف متحرک اونا رو یا آنچنان آسیب بهشون بزنن که مسیرش عوض بشه یا اینکه به طور کامل منهدمش بکنن. و این در حقیقت ردگیری هدف بدون توجه به سرعتش، یعنی با سرعت زیاد هم حرکت میتونه بکنه و این تمرکز لیزر روش نگه داشته میشه تا زمانی که بتونه اونو از بین ببره. بسیار کم هزینه هستن سیستم های لیزری، یعنی شما با چند دلار هر شلیک هزینه بیشتر نداره در مقایسه با موشک های پدافندی که بین 40,000 دلار تا 1,000,000 to 3,000,000 دلار ممکن هزینه هر موشک هست. البته لیزرها محدودیت هایی هم دارن، از جمله اینکه وابسته هستن به هوای مناسب، در هوای خیلی غبارآلود و اینا درست کار نمی کنن، نیازمند به هوای صاف هستن و همینطور هم باید اون دید مستقیم و تا هدف داشته باشن، چون پرتو متمرکز لیزر باید روی هدف باقی بمونه. بردشون هم به نسبت کمتر هست.
آیا نمونه از این رهگیری لیزری در سیستم دفاعی سایر کشورها وجود داره؟
بله، ایالات متحده چندین سال روی انواع سیستم‌های پرتو متمرکز کار کرده و چند نمونه به صورت خیلی محدود وارد خدمت نیروی دریایی آمریکا شده. برای نمونه روی چند ناو پشت بانی نیروی دریایی آمریکا این سیستم نصب شده، برای نمونه USS پانسی که در خلیج فارس هم حضور داشت. چند مورد بریتانیا اخیراً یک سیستمی رو آزمایش کرده، خیلی راضی هست از نتیجه آزمایش‌ها. بعد چین الان چند سالی است که به خدمت گرفته یک نوع سیستم متحرک لیزر نابود کننده رو که ظاهراً ایران هم خریداری کرده و در نماز جمعه اخیر عکسایی منتشر شده بود که این سیستم در محل نماز جمعه که رهبر حکومت اسلامی داشت صحبت میکرد حاضر بوده. روسیه هم گفته میشه که پروژه در این زمینه داره، ولی فکر نمی کنم هنوز عملیاتی شده باشه، شاید در مرحله اولیه عملیاتی باشه.
خب جمهوری اسلامی با پرتاب صدها موشک به اسرائیل در واقع کوشیده از سامانه دفاعی چند لایه این کشور رو عبور کنه. حالا اگر سامانه لیزری به ساختار دفاعی اسرائیل افزوده بشه، آیا این سیاست ایران میتونه از کارایی برخوردار باشه و همچنان به شلیک تعداد انبوه موشک متکی باشه؟
سیستم های موجود لیزرهای نابود کننده همونطور که عرض کردم در محدودیت های قابل توجهی دارن و صرفاً منحصر به درگیر شدن با درون ها، هواپیمای بدون سرنشین و اینطور گلوله‌های خمپاره و راکت های برد کوتاه خوب کار میکنن با توجه به برد کمی که دارن و هنوز به هیچ وجه کارهایی در مقابل موشک‌های بالستیکی که ایران ممکنه به سمت اسرائیل شلیک بکنه ندارن. ولی آیرون بیم به دلیل خصوصیتایی که داره و پرتو رو مستقیم به سمت هدفش شلیک میکنه و خیلی سریع میتونه واکنش نشون بده، خیلی کارایی زیادی داره. ما الان میبینیم که هر روزه و شاید بشه گفت هر ساعته که این درونای حزب الله وارد آسمان اسرائیل میشن، بعضی از اونها راهگیری میشن، نابود میشن، بعضی ها رد میشن و به اهدافشون برخورد میکنن. با وجود یک شبکه ای از سیستم های آیرو بیم خیلی امنیت مرزهای شمالی اسرائیل ارتقا پیدا میکنه، ولی خب باید دید که این برنامه زمانی به خدمت گرفتن این سیستم که گفته میشه در سال 2024-2025 هست، البته با توجه به نتیجه آزمایش های کمچنان در جریانه، تا چه حد واقع بینانه است، تا چه صورتی میداده، چه تعدادی میتونن وارد خدمت بشن، که اینا برحال تعیین کننده است.
گفتگویی بود با فرزین ندیمی.
شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی SW برنامه های رادیو فردا را دنبال کنید. فرکانس 24 ساعته 5860 کیلوهرتز. از ساعت 6 صبح تا 12 ظهر 7590 کیلوهرتز. از 12 ظهر تا 6 عصر 9990 کیلوهرتز. از 10 صبح تا نیم شب 12005 کیلوهرتز.
مخالفان دولت در گرجستان برای محکوم کردن آنچه دزدیده شدن نتایج انتخابات پارلمانی اخیر در این کشور از سوی حزب حاکم خواندند، خواستار برگزاری تظاهرات شدند. رئیس جمهوری گرجستان هم از آنچه عملیات روسیه در جریان این انتخابات خوانده خبر داده و نتایج انتخابات را رد کرده است. توضیحات بیشتر از مصطفی خلجی.
ایالات متحده و اتحادیه اروپا خواستار تحقیقات گسترده در مورد نتایج انتخابات پارلمانی اخیر در گرجستان شدند. انتخاباتی که مخالفان دولت با نتایج آن مخالفت کردند و تخلفاتی را در انتخابات گزارش کردند. آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا شامگاه یکشنبه خواستار تحقیق درباره تقلب احتمالی در جریان انتخابات پارلمانی گرجستان شد. بلینکن در بیانیه‌ای با اشاره به گزارش‌های مربوط به بی‌نظمی‌ها و خشونت‌های پراکنده در این انتخابات گفت: ما به درخواست‌های ناظران بین‌المللی و محلی برای تحقیق کامل درباره همه گزارش‌های تخلفات انتخاباتی می‌پیوندیم. ناظران بین‌المللی سازمان امنیت و همکاری اروپا از وجود برخی فشارها در این انتخابات خبر دادند و تعداد مشخصی از تخلفات مانند موارد خرید رأی یا نقض محرمانه بودن رأی را فهرست کردند. کمیسیون اروپا در بیانیه‌ای اعلام کرد که اتحادیه اروپا یادآوری می‌کند هر قانونی که حقوق و آزادی‌های اساسی شهروندان گرجستان را تضعیف کند و با ارزش‌ها و اصولی که اتحادیه اروپا بر اساس آنها بنا شده مغایرت داشته باشد باید لغو شود. فرانسه نیز روز دوشنبه واکنش مشابهی اتخاذ کرد. سخنگوی وزارت خارجه این کشور گفت ما از مقامات گرجستان انتظار داریم بی‌نظمی‌های ذکر شده پیش و حین رأی‌گیری را بررسی کنند و توصیه‌های سازمان امنیت و همکاری اروپا و همچنین کمیسیون دموکراسی از طریق قانون شورای اروپا موسوم به کمیسیون ونیز را اجرا کنند. همچنین سخنگوی وزارت خارجه آلمان با اشاره به گزارش‌های مربوط به ارعاب رأی دهندگان و مشکلات مربوط به حفظ محرمانه بودن رأی گفت آلمان بی‌نظمی‌های مهم را که در جریان انتخابات پارلمانی در گرجستان رخ داد محکوم می‌کند. رئیس جمهور مولداوی نیز روز دوشنبه گفت که در مورد انتخابات پارلمانی گرجستان با همتای گرجستانی خود گفتگو کرده و مولداوی به گفته او در کنار همه گرجستانی‌هایی است که برای آزادی، دموکراسی و آینده اروپایی خود می‌جنگند. سخنگوی ناتو هم گفت که این سازمان روز دوشنبه خواستار تحقیق کامل درباره انتخابات گرجستان شده است. بر اساس نتایج تقریبا نهایی انتخابات پارلمان گرجستان که شامگاه یک شنبه توسط کمیسیون انتخابات این کشور اعلام شد، حزب رویای گرجستان که از سال 2012 در این جمهوری حکومت می‌کند، توانسته با بیش از 54% آرا در مقابل ائتلاف احزاب مخالف که حامی پیوستن گرجستان به اتحادیه اروپا هستند و 37% آرا را به دست آوردند، به پیروزی برسد. این در حالی است که احزاب اپوزیسیون در نتایج ابتدایی که روز شنبه اعلام شده بود پیشتاز بودند. سرانجام ائتلاف اپوزیسیون از به رسمیت شناختن شکست خود در برابر حزب حاکم خودداری و این حزب را به اقتدارگرایی تحت حمایت روسیه متهم کرد. سالومه زورابیشویلی رئیس جمهور گرجستان که در گسست با دولت به سر می‌برد بدون ارائه جزئیاتی اعلام کرد ما شاهدان و قربانیان عملیات ویژه روسیه هستیم، شکلی مدرن از جنگی ترکیبی علیه مردم گرجستان. او آنچرا جعل کامل انتخابات خواند محکوم کرد. کرملین هر گونه دخالت روسیه در انتخابات گرجستان را رد کرد. دمیتری پسکوف سخنگوی دفتر ریاست جمهوری روسیه روز دوشنبه گفت با کوچکترین چیزی بلافاصله روسیه را به دخالت متهم می کنند. نه، این درست نیست. هیچ دخالتی در کار نبوده و اتهامات کاملا بی اساس است. نیروهای اپوزیسیون در گرجستان حزب حاکم را متهم می کنند که این کشور را به مسکو نزدیکتر کرده و گرجستان را از عضویت احتمالی در اتحادیه اروپا و ناتو، دو هدف مندرج در قانون اساسی این کشور، دور می کند. میخائیل ساکاشویلی رئیس جمهور سابق گرجستان که اکنون زندانی است و به شدت از دولت انتقاد می کند، خواستار تظاهرات گسترده شده تا به قول او به جهان نشان داده شود که شهروندان گرجستان برای آزادی می جنگند. پیشتر واشنگتن و بروکسل اعلام کرده بودند که آینده مذاکرات پیوستن گرجستان به اتحادیه اروپا به این انتخابات بستگی دارد. در میان اتهام‌های وارده از سوی اپوزیسیون گرجستان، نخست وزیر این کشور روز دوشنبه ادعا کرد که پیوستن کشورش به اتحادیه اروپا همچنان به گفته او اولویت طفلی است باقی مانده است.
گزارشی بود از مصطفی خلجی.
من یه سوالی دارم، جمعه ها ساعت 11 صبح چی میچسبه بچه‌ها؟
اصلا مگه جمعه ساعت 11 صبح آدم جای دیگه جز کافه فردا میتونه بره؟
آخ جمعه بری کافه فردا تا ساعت 12:30 ظهر اونجا ولوشی چقدر خوش بگذره.
اصلا من نمیدونم آدما چرا ساعت 11 جمعه ها جای دیگه جز کافه فردا میرن.
اونم یه کافه که پر از میزهای مختلفه. میز موسیقی، میز کتاب، میز پادکست، میز سینما و سریال.
یه قسمت‌هایش هم که قراره بگیم و بخندیم.
اصلا کلن میگیم میخندیم بابا.
باشه دیگه، خب دستتون درد نکنه.
مطمئنی؟ کلی میز دیگه داریم ها.
کافه فردا هر هفته جمعه ها ساعت 11 به وقت ایران. زنده از رادیو فردا.
یک نسخه کمیاب از کتاب مشهور شازده کوچولو که دست نوشته ها و اصلاحات آنتوان دو سنت اگزوپری را نیز بر خود دارد قرار است در نمایشگاه ابوظبی آرت در معرض بازدید عموم قرار بگیرد و سپس به فروش برسد. اردشیر طیبی گزارش می‌دهد.
یک نسخه نادر تایپ شده از کتاب محبوب شازده کوچولو نوشته آنتوان دو سنت اگزوپری به زودی به فروش گذاشته می شود. این نسخه که شامل اصلاحات دستنویس گسترده نویسنده است برای اولین بار است که در یک حراجی عمومی عرضه می شود. این تایپ نویسی کربنی یکی از تنها سه نسخه شناخته شده در جهان است و برای اولین بار این جمله معروف شازده کوچولو به صورت مکتوب در آن ظاهر شده است. تنها با قلب است که خوب می تواندید. آنچه مهم است برای چشم ها نادیدنی است. این جملات که به عمق و زیبایی در ادبیات مدرن مشهور هستند در این نسخه به طور خاص توسط سنت اگزوپری بازنویسی و ویرایش شدند. سمی جی متخصص ارشد ادبیات در فروشگاه کتاب پیتر هرینگتون لندن به نشریه گاردین توضیح می‌دهد که نویسنده این جمله را پیش از این در ذهن خود بارها مرور کرده و تلاش کرده است تا به بهترین شکل ممکن آن را بیان کند. در این نسخه ای تایپ شده شاهد آن هستیم که سنت اگزوپری به آن دست یافته و این جمله را برای اولین بار به صورت کامل نوشته است. این نسخه ای تایپ شده که قیمت آن 1,250,000 دلار تعیین شده است در نمایشگاه هنری سالانه ابوظبی آرت که در اواخر نوامبر برگزار می شود به نمایش در خواهد آمد. این اثر نه تنها به خاطر متن نوشته شده اش بلکه به خاطر اصالت و ارتباط مستقیم آن با نویسنده اش ارزشمند است. شازده کوچولو برای اولین بار در سال 1943 در ایالات متحده به زبانهای فرانسه و انگلیسی منتشر شد و در سال 1946 نیز در فرانسه به چاپ رسید. این کتاب از آن زمان تا کنون به بیش از 300 زبان و گویش ترجمه شده است و یکی از پرترجمه ترین کتابها در جهان به شمار می رود. داستان این کتاب توسط یک خلبان روایت می شود که در بیابانی سقوط کرده و با شازدهی کوچک ملاقات می کند که از سیاره دور به زمین آمده است. در طول داستان شازده کوچولو داستانهایی از سیاره خود و سفرهایش به سیارات دیگر را با خلبان به اشتراک می‌گذارد. این داستانها پر از پیام‌های عمیق فلسفی و انتقادات اجتماعی هستند که به زبان ساده و روایتی کودکانه ارائه می‌شوند. علاوه بر متن، این نسخه حراجی شامل دو طرح اصلی سیاه قلم از شازده کوچولو است که یکی از آنها طراحی مقدماتی برای تصویر نهایی کتاب از بازگشت شازده کوچولو به خانه‌اش است. پیتر هرینگتون مالک فروشگاه کتاب این تایپ نویسی را از یک مجموعه خصوصی مربوط به سنت اگزوپری خریداری کرده است. به گفته او این نسخه با وجود ظاهر ساده و بی‌آلایش خود شامل جزئیات و دقایق نابی است که آن را به یک شیء فوق‌العاده جذاب و تأثیرگذار تبدیل می‌کند. این تایپ نویسی در یک پوشه کارتی سیاه بدون هیچ نشانه‌ای بر روی جلد و در جاهایی با گیره بسته‌بندی شده است. داخل پوشه با خطوط، یادداشت‌ها و طرح‌های متعددی که سنت اگزوپری در طول کار خود اضافه کرده پر شده است. همچنین یک چک 100 دلاری به امضای سنت اگزوپری نیز در این مجموعه گنجانده شده است که احتمالاً توسط کلکسیونر به پوشه افزوده شده. این چک که به تاریخ 26 فوریه 1943 نوشته شده، برای یک شرکت یونیفرم نظامی و برای خدمات اصلاح اندازه یک یونیفرم نیروی هوایی فرانسه صادر شده است. این همان لباسی است که آنتوان دو سنت اگزوپری در آخرین دیدار خود از آپارتمان معشوقش سیلویا همیلتون پیش از آن که به جنگ بازگردد پوشیده بود. او دستنویس اصلی شازده کوچولو را نیز که اکنون در کتابخانه مورگان در نیویورک نگهداری می شود به سیلویا همیلتون داده بود. سنت اگزوپری ایالات متحده را در آوریل 1943 ترک کرد و گمان می رود که در ژوئیه 1944 در یک مأموریت شناسایی جان خود را از دست داده باشد.
از حرف تا عمل،
از کنش تا واکنش،
چیزی نذار جا بیفته.
از کجا؟
از پاراگراف اول،
با حضور شما
و کارشناسان
هر چهارشنبه
از رادیو فردا.
ادامه خبرها. وزیر نیرو در ایران میگوید طبق قانون مانع زدایی دولت دیگر نقشی در تأمین ریالی برق نخواهد داشت و مردم باید برق مورد نیاز خود را خریداری کنند. عباس علی آبادی روز دوشنبه 7 آبان به خبرگزاری مهر گفت که بر اساس قانون مانع زدایی صنعت برق تکلیف شده که قیمت برق افزایش پیدا کند و مطابق با قانون وزارت نیرو نباید وابسته به بودجه دولتی باشد. ایران در پیک مصرف تابستانی امسال با کسری 25% برق به میزان 20,000 مگاوات مواجه شد و تحویل برق به صنایع کشاورزی به شدت محدود شد و خاموشی ها به بخش مسکن و خانوار رسید. دولت میگوید علت کسری فزاینده برق رشد مصرف داخلی و قیمت پایین برق است، در حالی که آمارهای توانیر نشان می‌دهد میزان هدر رفت برق فقط در روند انتقال و توزیع معادل 40 تراوات ساعت است که با مصرف 40% از کل خانوارهای ایرانی برابری می کند. از سوی دیگر راندمان نیروگاه برقی نوع حرارتی ایران که بخش اعظم برق کشور را تامین می کنند بسیار نازل و به طور متوسط در سطح 37% است که باعث می شود بخش عظیمی از گاز، مازوت و گازوئیل دریافتی در پروسه تولید برق تلف شود. خب عزیزان شنونده، به این ترتیب به پایان این برنامه میرسیم. من شاهین بشیری به اتفاق همه همکارانم که من رو در ارائه برنامه امشب یاری دادند شب خوبی رو برای شما آرزو میکنم.